آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد آرامش و سکینه و امنیت در جهان نیستن، بلکه دنبال همین اختلاف افکنی ها و ایجاد مشکلات و موانع برای کشورها، در فشار قرار دادن کشورها و غارت سرمایه های اینها سعی در تأمین منافع خودشون داره. اما ما با اصولی که در چارچوب جمهوری اسلامی بر اساس اصل عزت حکمت مصلحت طراحی شده و از سابقه کهن روابط دو جانبه که مقام معظم رهبری در دیدار آخرین باری که سی جین پینگ در تهران به خدمت ایشان رسیدن، آقا فرمودن ارتباطات تجاری و احیای راه جاده ابریشم یکی از مهمترین موضوعاتی است که میتونه در توسعه روابط دو کشور گام‌های اساسی برداره. که در موضوع مذاکرات هسته‌ای هم چینیا خودشون رو نشون دادن که پایداری دارن، ایستادگی دارن و همواره از ایجاد آرامش در غرب آسیا همواره حمایت کردن.
بله، بحث فروش نفت به چین چقدر موضوع این سفر هست؟ آیا در این سفر مورد بحث قرار میگیری یا خیر؟
ببینید، طبیعی است که دو کشور در جهت تامین منافع خودشون از هر فرصتی برای توسعه روابطشون استفاده خواهند کرد. بله. اگر بخوایم یه مقایسه‌ای بکنیم، بالاخره رقبای سنگینی هم در کنار این کشور نزدیک به 2 میلیارد نفری چین وجود داره. برای مثال در سال 2022 واردات امریکا از چین در 9 ماهه 2022 418 میلیارد دلار بوده که 13.7 میلیارد بیشتر از سال قبل بوده و در مقابل واردات چین از آمریکا هم حدود 108 میلیارد دلاره که مدت مشابه سال قبلش 105 میلیارد دلار بوده. چین به جهت عضویت در کشورهای عضو بریکس یک عنصر بسیار تعیین کننده هست. امریکایی‌ها وقتی از حوزه اقتصادی با اینها در میمونن، طبیعی است که با مطرح کردن مسائل مختلف حاشیه‌ای برای کشور چین به بهانه زدن بالون و خیلی از مسائل دیگه‌ای که در دستور کار دارن، دنبال این هستن که روابطشون رو با چین در حالی به پیش ببرن که چین یک کشور ضعیف و ناتوانی به حساب بیاد، در صورتی که این کشور با همه پتانسیل‌های فراوانی که داره در عضویت در اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای همواره به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی و نظامی، امنیتی و صنعتی حضور دارند. در بحث مسائل نفت هم یکی از شرکای بزرگ جمهوری اسلامی کشور چین بوده. ما بیش از ذخیره بسیار بالایی که الان اونجا داریم، یه بخشی از مطالب در قالب سندهای محرمانه هست و بقیه هم امیدوار هستیم که بر اساس دستور وعده‌ای که آقای رئیس جمهور دادن در خصوص تحقق سند تحول دولت، رشد 28% ما در یک سال گذشته با چین داشتیم که این بسیار امیدوار کننده هست و امیدوار هستیم که در این سفری که انجام خواهد شد، بالاخره اولین مقصد صادراتی ما در طول سال جاری 27% افزایش پیدا کرده. این نشون میده که افق روشنی در دستور کار هست و امیدوار هستیم که انشالله با اسنادی که به توافق و امضا خواهد رسید، انشالله شاهد برگ زرین دیگری در توسعه روابط همه جانبه دو کشور باشیم.
فکر میکنید نهایی کردن توافق راهبردی با چین چطور در این سفر محقق میشه؟
ببینید، طبیعی است که یه سری ضوابط مسائل اداری و بوروکراتیک رو در دستور کار داره. این بخشیش انجام شده، یه بخشیش هم با پیگیری های جدی وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان که توجه جدی به مسائل دو کشور دارن و در سفر اخیرشون هم به اون کشور مذاکرات های انجام شده، چه در بحث مسائل مذاکرات هسته‌ای و چه در بحث مسائل دو جانبه. امیدوار هستیم که انشالله شاهد تحقق عینی و ملموس اون در صحنه روابط دو کشور باشیم.
سپاسگزاریم از شما آقای سهرابی که در برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی حاضر شدید.
خیلی متشکر. شب شما
بخیر. شب شما بخیر و خدا نگهدار. بله، در خصوص واکاوی ابعاد مختلف سفر رئیس جمهور به پکن وارد گفتگو شدم با آقای عبدالله سهرابی، دستیار وزیر خارجه کشورمون. بله، امشب ازتون سوال کردیم که چه تصویری از راهپیمایی دیروز در ذهن شما به یادگار باقی مونده و شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما پیام‌های پرمهر خودتون رو ارسال کردین، همچون آقای داریوش نوراللهی از خرم‌آباد که گفتن وفاداری ملت به امام و رهبری عزیز و شهدا. آقای جواد خانزاده از تهران هم گفتن وحدت ملت مشت کوبنده‌ای بود بر دهان استکبار جهانی. در 36 دقیقه شما شنونده برنامه زندگی بدون خط خوردگی هستید از شبکه رادیویی گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
بله، حضور گسترده مردم در راهپیمایی عظیم 22 بهمن هم از نظر داخلی دارای درجه اهمیت و تاثیرگذار بود و همینطور از بُعد جهانی و منطقه‌ای تأثیرات شگفت‌انگیزی رو در معادلات سیاسی جهان برای ما و دول غربی هم داشته و داره. به عبارتی شاهد باطل شدن تمام پیش‌بینی‌های اونها شدیم. اما می‌خوایم به بررسی این موضوع بپردازیم از منظر رسانه‌های منطقی و وارد گفتگو می‌شیم با آقای حازم کلاسه، مدیر دفتر شبکه العربی در تهران. آقای حازم کلاسه سلام، شب عالی بخیر.
سلام، خسته نشید، شب شما بخیر.
خب خدمتون عرض می‌کنم که شما در چه قابی راهپیمایی 22 بهمن رو مشاهده کردید؟
در واقع همیشه این مناسبت 22 بهمن جزء مناسبتایی که همه خبرنگاران خارجی، همه خبرنگاران مرتبط به رسانه‌های منطقه‌ای براشون مهم هست که آن را پوشش بدن. حضور مردم ایران در این راهپیمایی، شعارها که داده میشه و سخنرانی‌ها که اتفاق میفته توسط مسئولین و مواضعی که گرفته میشه پوشش بدن. منتها امسال اهمیت مضاعفی داشت با توجه به اوضاع داخلی ایران در چند ماه گذشته، و علی‌رغمی که تمام رسانه‌های منطقه‌ای مشغول پوشش مناطق زلزله‌زده در ترکیه و سوریه بودند و اکثرشون به صورت زنده برنامه‌هاشون از لحظه وقوع زلزله شروع کردند و تمام خبرهای دیگر رو کنار گذاشتن، ولی 22 بهمن هم این اهتمام رو داشتن که در کنار اتفاقات مهم و انسانی که در اتفاق میفته برای مردم زلزله‌زده در شمال سوریه و جنوب ترکیه، این راهپیمایی متفاوت امسال پوشش بدن. همه شبکه‌ها تقریبا این سعی رو داشتن که از اول صبح و شروع راهپیمایی پوشش رو انجام بدن تا پایان راهپیمایی و اعلام مواضع رئیس جمهور آقای دکتر ابراهیم رئیسی. طبیعتاً چون همونطور که گفتن چند ماه گذشته تحولات و اتفاقات متفاوتی در ایران رقم خورده، این راهپیمایی مهم بود. همیشه به رسانه‌های منطقه‌ای نگاه می‌کنم به این راهپیمایی با عنوان یک رفراندوم مشدد برای نظام در واقع جمهوری اسلامی، ولی این امسال خیلی متفاوت بود همونطور که گفتم به دلیل اتفاقات چند ماه اخیر.
بله، فکر میکنی جناب علی چه تأثیراتی این راهپیمایی گسترده و پرشور مردم در منطقه و جهان داشت؟
ببینید، همیشه نظام‌های سیاسی مخصوصا در جمهوری اسلامی، حالا اینو شاهد بودیم در سالهای گذشته، همیشه تأکید میکنن که بزرگترین پشتبانه برای جلو بردن سیاست های خودشون چه در عرصه های داخلی چه در عرصه های سیاست خارجی و بین المللی همون پشتوانه مردمی هست و هر چقدر این پشتوانه مردمی قوی تر باشه این سیاست رو بهتر میتونن ببرن جلو. سیاست دولت 13 همونطور که از اول اعلام شده اهتمام به کشورهای منطقه و کشورهای همسایه و تقویت روابط با این کشورها. ایران کشور پهناوری هست، نزدیک 15 تا همسایه داره لب مرزش در واقع و اگر کشورهای منطقه هم در نظر بگیریم خیلی تعداد بزرگتر از اینا میشه. این پشتوانه مردمی و اینکه یه جورایی تلقی میشه که ایران تا حدودی تونسته این تحولات چند ماه گذشته ازش عبور بکنه و میتونه این پشتوانه برای دولت داشته باشه که سیاستاشو در تقویت روابط با کشورهای همسایه داشته باشه و اگر کسی شاید حالا حسابهای دیگه‌ای باز کرده باشه با توجه به اتفاقاتی که افتاد این در واقع موازنشو تعدیل بکنه و بدونه که نظام ایران و دولت 13 با همون قدرتی که شروع کرده برای جلو بردن سیاست‌های داخلی و خارجی راه رو داره ادامه بده.
جناب علی فکر می‌کنید چرا رسانه‌های غربی علی‌رغم برملا شدن اون نیرنگ و حیله‌های تبلیغاتی خودشون مبنی بر حاضر نشدن مردم که در واقع ضایع شدند و با حضور گسترده مردم ما دیروز مواجه شدیم باز هم اونا تفریح میرن از پوشش و رصد این خبر مهم و امتناع میکنن از اون؟
حال خودتون هم استاد هستید میدونید که سیاست های رسانه‌ای تبعیت میکنه از سیاست های خاصی هست، از سیاست های دولت ها، از سیاست های کسانی که این رسانه ها رو دارن پشتوانی میکنن. همیشه ما شاهد این بودیم که رسانه های غربی نه فقط در مورد ایران بلکه حتی در مورد کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان سیاست رسانه‌ای خیلی شفاف و واضح و روشنی و منطبق بر حقیقت دنبال نمی کنن و شاید حالا با توجه به خصوصیاتی که ایران داره و اتفاقات مهمی و پرونده های مختلفی که بین ایران و کشورهای غربی هست از جمله مذاکرات هسته‌ای، از جمله مسائل دیگر که در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی و حتی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی این باعث میشه که اونجوری که باید منطبق بر واقعیت باشه پوشش نمیدن تا اینکه فهم خودشون یک برگه برنده برای خودشون داشته باشن. حداقل انحراف اذهان عمومی کشورهای غربی که اونا هم بگن ما داریم سیاست‌های خارجی دنبال می‌کنیم که منطبق بر خواسته های ملت‌های خودمون بر علیه ایران ولی در واقع همش تاختگی هست.
سپاسگزارم از شما و ممنونم از اینکه در برنامه امشب ما حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله، وارد گفتگو شدم با آقای حازم کلاس، مدیر دفتر شبکه العربی در تهران، در خصوص بررسی 22 بهمن و از منظر رسانه‌های منطقه‌ای. از شما سوال کردیم که چه تصویری از راه پیمایی 22 بهمن در ذهن شما به یادگار باقی مونده و در صفحات ذهنتون ماندگار شده و شما به ما گفتید که تصویر ملتی که بر سرش نعمت میبارد، این رو از ارومیه 0914-2246 عنوان کرده. آقای یا خانم کیانی از اصفهان گفتن که خدا رو شکر که شاهد بیداری ملت در راهپیمایی دیروز یعنی 22 بهمن ماه بودیم. دوست دیگری با شماره 0912 چهار شماره آخرش 4380 گفتن که سلام راهپیمایی دیروز، با نیت اثبات پیام این که آقا مطمئن باش که ما اهل کوفه نیستیم. نوزده و 46 دقیقه هست و ما همچنان با شما خوبان و گرامیان هستیم با برنامه زندگی بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
در بخش دیگر گفتگوی امشب خودمون میخواییم وارد گفتگو بشیم با آقای علی منتظری، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص اعتراض 200,000 نفری در تل‌آویو. آقای منتظری سلام، شب عالی بخیر.
سلام، شب شما بخیر آقای عباسی. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. آقای منتظری، شنبه های سرزمین های اشغالی به روزهای سیاه نتانیاهو تبدیل شدن. این ساعت شنی چطور به زمان سقوط داره نزدیک و نزدیکتر میشه؟
بله، همانطور که اطلاع دارید این ششمین تظاهراتی هستش که به شکل متوالی در 6 هفته اخیر روزهای شنبه در تل‌آویو برگزار میشه و در کنارش هم برخی از شهرهای دیگه این تظاهرات میپیوندن، مثل حیفا که در شب گذشته این اتفاق افتاد. همونطور که میدونید بعد از انتخابات اخیر که پنجمین انتخابات در طی 4 سال اخیر در داخل رژیم صهیونیستی بود، بالاخره نتانیاهو با کسب 64 رأی موفق میشن که با ائتلافی که با احزاب راستگرای دیگه انجام داده بودن در پارلمان اکثریت رو به دست بگیرن و از همان زمان، یعنی از زمانی که دولت تشکیل میشه و افراطی ترین کابینه اسرائیل در طول تاریخ حیات رژیم صهیونیستی شکل میگیره، نگرانی های شدیدی هم برای اسرائیل رخ میده. از جمله این که خب عناصر بسیار افراطی مثل ایتمار بن گویر یا بن گفیر که وزیر امنیت داخلی اسرائیل هستش، از نیروهای بسیار بسیار افراطی هستش که خواستار اخراج کامل اعراب از سرزمین‌های اشغالی سال 1948 هست و خواستار انضمام کرانه غربی رود اردن به اسرائیل هست و در واقع منادی و بنیانگذار طرحی تحت عنوان دیوار دفاعی 2 که به پلیس و نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل اجازه میده که بدون کسب در واقع تاییدیه شورا عالی قضایی رژیم صهیونیستی حملات مستقیم به منازل فلسطینی انجام بده که بعد از عملیات های نظامی در اون منطقه قرار دارند. اینها و وجود افراطی ها در کابینه نتانیاهو در واقع این تصور رو ایجاد کرده که در واقع نتانیاهو اسرائیلی ها رو به سوی درگیری پیشبینی نشده با فلسطینی ها در داخل و همینطور در خارج در واقع سوق خواهد داد و اتفاقهایی که در اردوگاه‌های مثل ژنین و شهرهای داخل کرانه غربی رود اردن که از نظر امنیتی سطح بسیار بالایی رو دارن و مسلح شدن مردم در این نقاط و حمله به شهروندهای صهیونیست در شهرک‌های یهودی نشین و بالا رفتن سطح قاچاق اسلحه به این مناطق و ورود سلاح‌های پیشرفته و همینطور حملاتی که از سوی نیروهای مقاومت و برخی اوقات شهروندهای عادی فلسطینی به در واقع صهیونیست‌ها در این منطقه میشه، این نگرانی رو پیش آورده که درگیری‌های بسیار بزرگی در انتظار اسرائیل در داخل این مناطق هستش. از همین رو بسیار بر این عقیده هستن که باید نتانیاهو به دلیل پرونده‌های فسادی که داره و همینطور سیاست‌هایی که اتخاذ کرده از در واقع ریاست کابینه عزل بشه و و مجددا انتخابات جدید شکل بگیره که احزاب افراطی در اون مانند نتانیاهو حضور نداشته باشند و جلوی شکست های احتمالی امنیتی اسرائیل بینش گرفته بشه.
خب همونطور که میدونی نتانیاهو به اتهام فساد و رشوه تحت پیگرد بود، حالا چطور میشه که اون باز هم به قدرت میرسه؟
ببینید خب این در واقع شما، من شما را اشاره میدم به آخرین نظرسنجی که در سرزمین های اشغالی فلسطین صورت گرفته شده بین در واقع صهیونیست ها و بر اساس اون 40% تا 41% از مردم نسبت به در واقع به قدرت رسیدن نتانیاهو بسیار نگران هستن و 40% اون رو تایید میکنن. اگر ما جامعه اسرائیل رو که یک در واقع جامعه بسیار امنیتی هستش، همونطور که میدونید هنگامی که در داخل فلسطین اشغالی خانه ساخته میشه توسط یهودیایی که در مناطق یهودی نشین زندگی میکنن، اولین تصوری که دارن بحث امنیت هست و درست کردن جایی که در زمان جنگ بتونن در اونجا استقرار پیدا کنن. بنابراین فضای گرایش های افراطی در بین احزاب و طرفدارانشون در سرزمین های اشغالی در بین احزاب صهیونیستی به شدت وجود داره. به همین دلیل هستش که ما شاهد بودیم در 5 انتخاباتی که در 4 سال اخیر رخ داده شکل گرفته در داخل اسرائیل، همیشه برها نتانیاهو یک طرف داستان بوده و این بار موفق شد با ائتلافی که انجام داد 64 رأی رو از 120 آرای کنیست اسرائیل یا پارلمان اسرائیل به دست بیاره. بنابراین فضای داخلی اسرائیل بخشی از در واقع افکار عمومی یهودیانی که در شهرک های یهودی نشین زندگی میکنن و در شهرهای اسرائیلی این استعداد رو دارن که با اندیشه‌ای مثل نتانیاهو همراهی کنن. از همین رو ما شاهد بودیم که نتانیاهو موفق شد مجددا دولت تشکیل بده، ولی با شرایط سیاسی که هست باز هم این انتظار میره که این دولت مجددا سقوط کنه، گرچه احتمال سقوطشون این بار دارای 64 رأی در پارلمان هستن، کرسی صندلی پارلمانی دارن، اما اپوزیسیون یا طرف مخالف که لاپید هستش و نخست وزیر قبلی هستش 56 کرسی رو دارن. باید فعلا انفعالات خاصی رخ بده که این معادله به هم بریزه، ولی احتمالش به هر حال پابرجا هست و احتمال داره با ادامه تظاهرات و گسترده شدن اون و با توجه به پرونده‌های فسادی که نتانیاهو در دادگاه اسرائیلی داره مشاهده سقوط سیاسی مجدد نتانیاهو باشه.
فکر میکنید وجهه داخلی و جهانی نتانیاهو و دولتش دچار ضعف و تزلزل نمیشه علیرغم همه این اتفاقات و اعتراضاتی که نسبت به اون و دولتش هست؟
100% این اتفاق خواهد افتاد. ببینید در حال چالش های بسیار جدی رو نتانیاهو در پیش داره. از یک سو شکاف های داخلی هستش که به دلیل سیاست های نتانیاهو در سرزمین های اشغالی شکل گرفته و این میتونه تنش های منطقه‌ای رو و بین‌المللی رو علیه اسرائیل بسیار افزایش داده. همونطور که میدونید که از چالش های بسیار مهمی که الان دولت نتانیاهو داره این هستش که چگونه با داستان جنگ اوکراین و موضوع روسیه تعامل داشته باشه و چگونه با دولت بایدن در امریکا تعامل کنه. همونطور که میدونید به رغم همه ارتباط های امنیتی نظامی و استراتژیک که بین دولت امریکا و دولت رژیم صهیونیستی وجود داره، بایدن به دلیل سیاست های دموکرات منشانش روابط خوبی با نتانیاهو نداره. از همین رو اگر قرار باشه کسانی مثل ایتمار بن قفیر وزیر امنیت داخلی عملیات رو علیه فلسطینی‌ها تشدید کنه و عملیات اخراج فلسطینی از خونه هاشون از مناطقشون و قتل عام و فشارهای بی حد و حد علیه فلسطینی‌ها رو تشدید کنه، طبیعتاً از نظر بین‌المللی در حوزه اتحادیه اروپا و امریکا مجدداً نتانیاهو منزوی خواهد شد و این میتونه روند سقوط سیاسی نتانیاهو رو در فلسطین اشغالی تسریع کنه.
ممنونم از شما آقای منتظری از اینکه در گفتگوی امشب ما حاضر شدید. شب شما بخیر و خدا نگهدار. بله، اعتراض 200,000 نفری در تل آویو موضوعی بود که به بحث و تبادل نظر پرداختیم با آقای علی منتظری، کارشناس مسائل غرب آسیا. ممنون و سپاس از اینکه امشب هم با ما همراه بودید و برنامه خودتون یعنی بدون خط‌خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال کردید. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون در فاصله زمانی مناسب مجدداً این برنامه رو دانلود بفرمایید و مورد بازشنوایی قرار بدید. ضمن اینکه سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه در اختیارتون هست و از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید. به اتفاق تمامی همکاران خوبم از حضورتون خداحافظی میکنم، اما من همچنان با شما خواهم بود.
دوم بهمن 1401 هم روز خدا بود، روز خوب حضور و حماسه، روز زیبای ما شدن، روز به هم پیوستن و دریا شدن، روز تجدید عهد و پیمان با امام و شهیدان، روز با شکوه عمل به تکلیف، روز بزرگ پیروزی.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
سپاس از شما که نماز حضور و حماسه را در میدانی به وسعت ایران اقامه کردید. سپاس از شما که قدم رنجه کردید، صفا آوردید، گل کاشتید، حماسه آفرین شدید و خوش درخشیدید. سپاس از شما که آمدید تا دشمن خیال خام نکند. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید هستید بر آن عهدی که با امام و شهیدان بستید.
یاد امام و
سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید آن که خسته و درمانده شده ما نیستیم، دشمن است. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید انقلاب در بی شما قلب عاشق جا دارد. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید حساب و کتابهای دشمن خیالهای خام و آرزوهای کال است. سپاس از شما که آمدی و ثابت کردی این کشور کشور امام زمان است.
اش جانم امام زمانم، اش جانم امام زمانم، اش جانم امام زمانم، اش جانم. دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. دنیا بدون تو